السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس أماره خودم را ابتداء، و همه شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی و ترس از عذاب و حساب خدای متعال. برادران عزیز، خواهران گرامی، در آغاز ماه مبارک رمضان و در اولین جمعه ماه مبارک رمضان، با دهان روزه در حالت نماز جمعه هستیم. دقت کنیم برادرها، خواهرها، هدف این عبادتها چیست؟ هدف این تشنگیها و گرسنگیها چیست؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. با این آیه شریفه همه آشناییم. می‌فرماید ما روزه رو بر شما واجب کردیم همون طوری که بر قبل از شما واجب کردیم. چرا؟ لعلکم تتقون، تا با تقوا بشین. نکنه خدای نکرده ماه مبارک رمضان بگذرد و بر تقوای من و شما افزوده نشود. مبادا خدای نکرده روزه ها گرفته بشود ولی اثر خودش را در ترس از خدا و ترس از حسابرسی خدا و ترس از قیامت و عذاب الهی در ما نگذارد. اگر خدای نکرده چنین باشه که رمضان بگذرد، اخلاق من، رفتار من، اعمال من تفاوتی نکند، ترس من از خدا، معرفت من نسبت به خدای متعال افزوده نشود، روزه من و اعمال من به اون هدف نهایی نرسیده است. خدایا در این ظهر جمعه و ماه مبارک رمضان تو را به اولیاءت قسم می دهیم، به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا توفیق ترس از عذاب و حساب و عقاب و قیامت بیش از پیش در همه لحظات زندگی به ما مرحمت فرما. خدایا پرده های غفلت و شهوت و خودخواهی و اون چه که موجب نرسیدن ما به تقوا هست، پرده های غفلت و شهوت و خودخواهی را از قلب های ما برطرف فرما. تبریک و تهنیت عرض می کنم حلول عید الله الاعظم را. همه اعیاد ما یک روزن جز عید رمضان ما که یک ماه عید است و هرچه می گذرد بر عید بودن آن و مبارک بودن آن و برکت آن افزوده می شود. بنابراین ورود شما به ماهی که سراسر آن عید است، سراسر آن رحمت و برکت و مغفرت است، تبریک عرض می کنم، تهنیت عرض می کنم. امیدوارم بتوانیم و این ظرفیت را داشته باشیم که از این عید بزرگ و عید الله الاعظم و شهر الله الاعظم به بهترین وجه بهره ببریم و استفاده کنیم و دنیا و آخرتمان رو در پرتو نعمتهای ماه مبارک رمضان اصلاح کنیم. یکی از برکاتی که در این ماه مبارک رمضان هست و در این ضیافت و مهمانی خدا، یکی از غذاهایی که سر این سفره گذاشته اند ادعیه ماه مبارک رمضان هست، دعاهای ماه مبارک رمضان. پیغمبر اکرم به ما وعده فرمود طبق روایت و دعاؤکم فیه مستجاب. از این فرصت و از این ماه دعا برای دعا و فهم دعا استفاده کنیم. مدت هاست ما در خطبه اول ماه مبارک رمضان در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام از یک دعای اون حضرت درس زندگی میگیریم، درس هفتگیمونو میفرا میگیریم. اگرچه بعضی ها مثل بنده ممکنه شاگردان خوبی نباشیم، ولی به اندازه فهممون، توفیقمون از این دعای سراسر نور و عظمت و درس و موعظه و پند بهره میگیریم. رسیده ایم به یک جمله‌ای که در خود این دعای مکارم الاخلاق درس دعا میدهد، به ما میآموزد که چگونه دعا کنیم. به این جمله رسیدیم که حضرت می‌فرماید و اتضرع الیک عند المسکنه. خدایا به من توفیق بده در هنگام مسکنت، در هنگام شکست، در هنگام ذلت، در هنگام گرفتاری، در هنگام مشکل، اتضرع الیک، تضرع در درگاه تو داشته باشم. دقت بفرمایید در کلمات ائمه علیهم الصلاه و السلام، اگر دقت کنیم خود انتخاب کلمات راه گشاست. خدایا به من توفیق تضرع عنایت کن در هنگام مسکنت. مسکنت از ماده سکون میاد، سکون یعنی آرامش، یعنی عدم حرکت. خدایا اون هنگامی که ناتوانم، دیگه حرکتی ندارم، توانایی این که از خودم دفاع کنم، برای خودم کاری بکنم ندارم، اون حالت رو میگن مسکنت. فقیر و مسکین در ادبیات عرب میگن اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. اگر فقیر و مسکین جدا ذکر بشن هر دو به یک معنا هستن، اگر هر دو با هم ذکر بشن معناشون با هم فرق داره. فقیر یعنی نیازمند، مسکین یعنی نیازمندتر، یعنی اونی که دیگه هیچ حرکت و توانی درش باقی نمونده. خب دقت کنید، امام سجاد می‌فرماید خدایا اون وقتی که من به حال مسکنت رسیدم به من توفیق تضرع در درگاه خودت عنایت بفرما. یک سوالی ممکنه در ذهن شما بیاد که این جوابش بسیار مهمه. خب این که در وقت مسکنت و ناچاری و فلج شدن به خدا رو بیاریم، این که دیگه دعا نمیخواد، این همه اینجورن، این ارزشی هم نداره. قرآن خودش بیان میفرماید، میفرماید و اداره که بو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین، تعبیر مخلصین داره، وقتی که به کشتی سوار میشن کشتیشون میشکند، هیچ راه چاره‌ای ندارن، هر کی هست دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص یا الله میگن، ناله میزنن، اشک میریزن. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، همین که پاشون به روی زمین سفتی رسید و پاشون به زمین رسید دوباره شروع میشه. خب سوال، امام سجاد میفرماید عند المسکنه من تضرع کنم، همه هنگام مسکنت تضرع میکنن، این چه دعایی است که امام سجاد میفرماید؟ بعضی بزرگان در توضیح این سوال اینجور فرمودن، امام سجاد نمیخواد بفرماید دقت کنی تو دو روز داری، یک روز روز غنای توست، یک روز روز مسکنت تو، اون روزی که مسکین هستی تضرع کن. نه، خدایا به من این فهم رو بده که بدانم همیشه مسکینم و چون همیشه در مسکنتم همیشه تضرع به درگاه تو داشته باشم. بفهمم، دقت کنید برادرها، دقت کنید خواهرها، روز مریضی من، روز بیچارگی من، روز ناتوانی من، اون روز روز مسکنت من نیست. نه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همیشه مسکینی، همیشه مسکینی و فی الذلت ارکستنی، سیه روییز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد. والله اصلا من مسکین همیشگیم. انسان بفهمد که هر چه در این عالم هست محتاج خدای متعال است و مسکین در خانه متعال است و ما در همه حالت مسکین. اون روزی که قدرت داریم و ثروت داریم توجه کنیم در عین قدرت و ثروت و سلامتی بفهمم خدایا بازم مسکین تو ام، بازم فقیر تو ام، بازم ناتوانم، بازم اگر یک لحظه و کمتر از یک لحظه توفیق تو گرفته بشود و عنایت تو گرفته بشود، ما عدم هاییم هستی ها نما. اونی که بر اوج این فلک استقرار داشت، اونی که دستی در این عالم و دستی بر فلک داشت، اونی که به جایی رسید که جبرئیل امین فرشته با عظمتی که قدرت او شرق تا غرب را می پوشاند نتوانست با او همراهی کند، گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو، من نمیتونم حریف تو بشم، من نمیتونم. اون آقایی که اون چنان بود در اون اوج عظمت بود، عیساها و موساها زیر پرچم و لوای او هستند و به این خدمت افتخار میکنند، او در دل شب صورتش رو روی خاک میگذاشت، میگفت الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. همسرش گفت یا رسول الله شما هم؟ فرمود طبق نقل و مضمون فرمایش حضرت، اگر خدا لحظه ای برادرم یونس را به خودش واگذار کرد، اگر خاتم الانبیا چنین مسکین در این خانه است، اگر خاتم الانبیا چنین فقیر در خانه خداست، تکلیف همه مشخص. اشتباه ما اینه که گاهی احساس میکنیم نه حالا خوبم، یه روز دیگه مسکینم. نه، من همیشه مسکینم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. میگه قرآن میفرماید انسان طغیان میکنه که وقتی که خودش میبیند که مستغنی شده، نه اینکه مستغنی شده. خاطره ای را نقل میکردن که در سابق یه روزی کشتیگیر قهرمان اون کشور آمد به میدان مبارزه، یکی یکی حریف ها آمدن، همه را ضرب فنی کرد و به زمین زد، اولی، دومی، سومی، چهارمی، دیگه کسی نمون، هرچی داد زد گفت کسی دیگه هم هست بیا، گفتن دیگه هیچ کس تو مملکت نمونده که با تو مسابقه بده. ان الانسان لیطغى، فکر کرد قدرت داره، العیاذ بالله رو کرد به آسمان، گفت خدایا تو زمین که کسی حریف من نیست، اگر جبرئیلت میاد بیاد کشتی بگیری. چقدر انسان جاهله. شما به این جهالت میخندید، مواظب باشید هیچ لحظه زندگیمون قفلت نکنیم و الا اولیا به ما خواهند خندید. در علمش، در ثروتش، در قدرتش، در همه چیز. اهل دلی که این حرف رو شنید بعد از مدتی به دیدن این آدم را، بعد از اون مسابقه یه سرمایه خورد و یه مریضی و یه عفونتی و توی بستر افتاد و میگه به دیدن همین پهلوان کشور رفتم کنار بسترش، به زحمت ناله میکرد، گفت خیلی خراب شدم. گفتم چطور؟ گفت دیگه اینقدر خراب شدم که امروز کسی نبود دور بر رخت خواب من، یه موشی از اون سوراخ در آمد، آمد داشت نوک پامو میجوید، توان نداشتم پامو تکون بدم. گفتم میفهمی خدا چی میگه؟ میگه لازم نیست جبرئیل رو بفرستیم، فعلا یه موش رو فرستادیم ببینیم چه کار میکنی. بدبخت. و فی الذلت کیفلا استظل و فی الذلت ارکزتنی. خدایا من همیشه مسکینم و چون همیشه مسکینم اتضرع الیک عند المساله، حالا چه کنم؟ تضرع کن. حالا که فهمیدی مسکینی، هر که هستی و ز هر جا برسی مسکینی، ناتوانی، فلجی، محتاجی، حالا که فهمیدی تضرع کن. تضرع یعنی چه؟ تقاضا میکنم دقت کنی. تضرع میگن خضوع همراه با ذلت. شما یه وقت اینجور دستتون رو به سینه میگیرید، مقابل یک کسی خم میشید، اما ته دلتون برای او از ذره ای ارزش قائل نیستی. میگید هیچ کیه؟ حالا روی تعارف، روی آداب، روی اینا احترامش میکنیم، ولی من بدهکار این آدم نیستم. اما گاهی از خضوع میکنید با نهایت ذلت، یعنی ته قلبتون نسبت به او خاضعه. این ذلت مراتبی داره، دقت کنید. اصل تضرع از زرع است. زرع با این کلمه آشنایید دیگه، خانم هایی که شیر میدن چی بهشون میگن؟ مرضعه. اون بچه استرضاع میکنه، این ارضاع میکنه، با ضاد و عین. خوب دقت بفرمایید، حالت بچه شیرخواره رو در مقابل مادر ببینه. بچه شیرخوره غذا نمیفهمه، طعام نمیفهمه، حتی پدر نمیفهمه، حتی دیگران رو نمیفهمه. هر نوع غذایی برای او بیارید او نمیتونه بهره برداری کنه. او چی میفهمه در عالم؟ او فقط و فقط تمام طعام و غذا و خوراک و حیات خودش را وابسته به این شیر مادر میبینه. گاهی دیدید این بچه های کوچک چطور ملتمسانه شیر میخوان؟ گاهی این بچه ها رو میارن برای اینکه ما اینجا اذان بگیم گوششون. بچه های تازه نوزاد، همین که تو بغل میگیری دهان رو میبری که اذان بگی کنار گوشش، اشتباه میکنه، گرمای صورت رو احساس میکنه، فکر میکنه میخوان بهش شیر بدن. با مثل این ماهی که از آب بیرون افتاده دهانش تکان میخوره. تضرع کن مثل بچه شیرخوارهی که خدایا من کسی غیر از تو را ندارم، من در خانهی غیر از در خانه تو نمیشناسم، من کسی رو نمی بینم در این عالم که در خانه او برم. در این دعای کمیل شبهای جمعه، خدایا ساتری نیست، غافری نیست، مبدلی نیست، غیرت لا اله الا انت. آبروی منو کی میتونه حفظ کنه اگر تو حفظ نکنی؟ خدایا گناه منو کی میتونه ببخشه اگر تو نبخشی؟ خدایا این 50 سالی که ضایع شد کی میتونه اصلاح کنه و درست کنه؟ غیرک لا اله الا انت. این تضرعه. تضرع یعنی حالت خضوع همراه با ذلت انسان احساس کند غیر از در این در این خانه راهی ندارد، چاره ای ندارد، کسی ندارد. به هر جا رسیدی این احساس را داشته باشید. حضرت یوسف عزیز مصر شده، مصر اون روز. شما از همین اهرامی که باقی مونده حدس بزنید قدرت اون روز مصر چطور بوده. الان این اهرام ثلاثه‌ای که باقی مونده قوغایی در عظمته، میلیون ها تن سنگ های عظیم باور نکردنی رو هم. این مقبرش بوده، کاخش چی بوده؟ قبرش اینه، کاخشون چی بوده؟ اون قدرت افتاده دست یک جوانی به نام حضرت یوسف. پیامبر خدا یعقوب مأمور شده از کنعان به دیدن یوسف بیا. پیامبر خدا آمده، برادران خطا کرده در مقابل او شرمنده نشستن. اوج عزت در خانواده عزیز، در دنیا عزیز، در پیش خدا عزیز. اما چطور حضرت یوسف چی میگه؟ قرآن کریم این آیه را بیان میفرماید: رب قد آتیتنی من الملک، خدایا تو عنایت کردی، من چه کارم؟ و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا علمم هم که تو بخشیدی. فاطر السماوات والارض، ای خالق زمین و آسمان، انت ولی فی الدنیا والآخره، خدایا یوسف کسی و ولی غیر از تو در دنیا و آخرت ندارد. توفنی مسلمن، خدایا یوسف میترسه نکنه مسلم نمیرد، خدایا منو مسلمان بمیران. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدایا منو ملحق کن به انسانهای صالح. نمیگه من صالحم، میگه خدایا منو ملحق کن به انسانهای صالح. حضرت سلیمان با اون عظمتی که به تعبیر قرآن برای دیگری چنون قدرتی میسر نخواهد شد، وقتی که میخواد تخت بلقیس رو از اون مکان دور بیاورد، چیزی که الانم در این عصر قرن 21 هنوز برای بشر میسر نیست و معلوم نیست میسر بشود. یکی از خدمتگزاران سلیمان میگه من تختو میارم از یمن به استخر به ایران. در چه لحظه ای؟ قبل از این که چشم به هم بزنی، هنوز گفته، تخت در مقابل سلیمان حاضره. خب کسی که خادمش، خدمتگزارش، وزیرش، نایبش، معاونش قدرتش اینه، قدرت خود او چیه؟ اما چی میگه؟ هذا من فضل ربی لیبلونی، خدایا این تفضل توست، عنایت توست برای آزمایش من. و اتضرع الیک عند المسکنه، من میخواستم عرض کنم که برادرها و خواهرها دعای ما مستجابه و استجابت دعا چهار مرحله داره که این باقی مند و فرصت گذشت. بدانید همینقدر اجمالا ما دعایی نداریم که با شرایط انجام بشه و مستجاب نباشد. تصدیق کنید قول پیامبرتون را که فرمود و دعاؤکم، طبق نقل، و دعاؤکم فیه مستجاب. از این فرصت ماه مبارک رمضان استفاده کنید برادرها خواهرها، استفاده کنیم، همه ما محتاجیم. از این فرصت منابر استفاده کنید، علما و روحانیونی که در محضرشون هستیم، بهره ببریم. ما به احکام محتاجیم، ما به فهم اخلاق اسلامی محتاجیم، ما به اصلاح عقاید اسلامی محتاجیم. اگر همه چیز رو بدانیم که نمیدانیم، خود یادآوری و تذکرش محتاجیم. از این فرصت استفاده کنی، برنامه ریزی کنی. اینجور نیست که هر وقت بیکاریم بیایم، هر وقت کار دیگه ایم نداریم. برادر عزیز، خواهر گرامی، کاری واجبتر از این نداریم. تمام ساعات روزمان برای شکممان و خانه و مسکن و اجاره و لباس و فرزند و اینها گذشت، ساعتی را میخوایم برای خودمون. آخه خودمون که این جسم نیستیم که، میخوایم فکری برای خودمون بکنیم. شاید یک کلمه ای در طول ماه مبارک رمضان اثر گذاشت و زندگی من را عوض کرد. برنامه ریزی کنید برای خودتون، برای آقازاده هاتون، برای دختر خانوماتون. وقت بگذارید و از این فرصت استفاده کنیم انشاءالله. هم از منابر استفاده کنید، هم از فرصت دعا استفاده کنیم، هم از فرصتهای عبادت و روزه که فرمود سپر شما در مقابل آتش جهنم است استفاده کنیم. دهان رو ببندیم تا خدا دهان جان ما رو باز کند. لقمه های مادی رو از دهان بگیریم تا لقمه های معنوی رو خدا در دهان ما بگذارد. حلاوتی را که به سید الساجدین داده در مناجات به ما بچشاند. برادرها و خواهرها، جمله آخر ماست. اگر بمیریم و لذت دعا رو نچشیم، محروم مردیم. اگر بمیریم و لذت مناجات با خدا را نچشیم، فقیر مرده ایم. اگر بمیریم و لذت ولایت اهل بیت را چنان که باید و نچشیم، محروم و مسکین و ورشکست محشور خواهیم شد. از خدا بخواهید و همه چیز رو بخواهید و حل مشکلات دنیای امروز اسلام را هم بخواهید. ما در یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخ اسلام هستیم. شرمنده‌ایم که در تمام این امت آتش جنگ شعله‌ور هست، در عین حال وجدان علمای مسلمین و وجدان عموم امت اسلامی که باید شعله‌ور باشه و بسوزن برای اینکه این آتش رو خاموش کنن، چنان که شاید و شایسته هست، آماده نیست. دعا کنیم که چشمهای امت اسلامی باز بشه، پشت این جنگ ها دست صهیونیست ها رو ببینن، پشت این جنگ ها دست امریکا رو ببینن، پشت این دست ها دست های توطئه انگلیسی ها رو ببینن، دشمنانشون رو بشناسن، به صورت هم دیگه شمشیر نکشن، شمشیرها رو یک جهت کنن برای نابودی اسرائیل که دشمن شیعه است، دشمن اسلام، دشمن انسانیت و دشمن بشریت هست. خدایا به اولیاءت سوگندت می دهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. عرض سلام ما را به محضرش برسان. خدایا فتنه ها و توطئه های دشمنان رو به خودشون برگردان. به همه مسلمین جهان بینایی و بصیرت در این فتنه ها عنایت بفرما. خدایا محبت، اخوت، برادری در میان مسلمین و همه مذاهب اسلامی روز افزون بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ ب... بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله.